مطالبی که تحت عنوان رجل همدانی و ابن سینا بیان میشه مربوط به درس گفتارهایی است که در شهر کتاب عرض کنم برگزار میشه و با عرض کنم که زحمت بنیاد بو علی سینا در همه مطوری که تکلیف شده من در بابام صحبت کنم عنوانش هست ابن سینا و رجل همدانی. خب مقدمتا باید عرض کنم که دانسته است اکثر ابن سینا شناسان میدونم که اول ابن سینا حدود 25 سال از زادگاه خودش از بخارا به دور بود، نوعی در حالت تبعید و فراری بود از دربار سامانیان به خاطر تعقیبی که سلطان محمود غزنوی نسبت به او روا داشت که حالا وارد اون بحث نمیشه. این است که به همدان آمد ابتدا به گرگان رفت و در سال 403 هجری قمری یه 3 سالی طول کشید تا سفرش از گرگان در گرگان دربار قابوس بن مشکل زیاری چندی اونجا بود، بعد به ری آمد، در ری هم در دربار فخرالدوله دیلمی یعنی مجدالدوله فرزند فخرالدوله در اونجا هم مدتی بود تا اینکه در سال 406 به همدان آمد در دربار شمس الدوله دیلمی. عرض کنم در اونجا ماندگار شد بود دعوت چربانویه همسر شمس الدوله که حالا اونجا داستانش همه میدنم که چربانویه را در یه بیماری شفا داد و دیگه در همدان هم ماندگار شد. بسینا 8 سال تمام یعنی از سال 406 تا 414 در همدان موقع مساکن بود و از سال 414 به دربار علاءالدوله کاکویه عرض کنم از سلاطین از پادشاهان کاکویی در اصفهان در اونجا مستقر شد و تا آخر عمر در اصفهان بود و هر از گاهی که علاوه دولی کاکولی به همدان میامد همدان جز دیگه متصرفات علاوه دولی کاکولی شد. ابن سینا هم همراهش بود ولی مجددا باز به اصفهان برمیگشت تا اینکه در سال 28 باز میخوام در سال 428 همراه مخدومش علاءالدوله به همدان در راه همدان بیمار شد و به همدان که رسید در بستر بیماری بود و عرض کنم و در همینجا در همدان وفات پیدا کرد و در همین نقطه‌ای که آرامگاه بو علی هست در اونجا مدفون شد. ابن سینا مدتی که در بخارا بوده و دربار سامانیان را بعد به گرگان آمده بود دربار زیاریان و ری دربار مجرد دوله به سر فخورده عرض کنم و به همدان و در همدان و در اصفهان خب با اشخاص زیادی ملاقات کرده. این اشخاص بعضی هاشون یعنی شاید اکثرشون مقامات دولتی و حکومتی بودن چون که الان خود ابن سینا را مدتی وزارت شمس الدوله را داشتی بعد وزارت علاءالدوله کاکوگر هم پیدا کرد در اصفهان. اصلی بر اینها با علما و حکمای اصل خودش هم معاشرت و مصاحبت داشت. این کسانی که در اصفهان با اینها ملاقات کرده دیدار کرده اینها عرض کنم شرح حال اینها رو یعنی به تفسیر شادروان جلال الدین همایی نوشته. اشخاصی که ابن سینا در اصفهان باشن معاشر و مصاحبه ولی در مورد همدان 8 سالی که در همدان بوده با کسانی که معاشرت مصاحبت کرده کسی ذکر نکرده نمیشه تایی که در سال 1383 و بعدش 1386 در همدان دو تا همایش راجب ابن سینا برگزار شد. عرض کنم در اون همایش سال 1383 علما و فضلایی که دعوت شده بودن در این همایش از داخل و خارج صحبت شد که ابن سینا در یکی از آثارش از یک مرد همدانی رجل همدانی که حکیم بوده یاد کرده که با او مناظره داشته و مصاحبه داشته. این چیه؟ شناخته شده نیست. هزار سال که مجهول اسم این حکیم همدانی که خودش به عنوان رجل همدانی چیه؟ خلاصه تکلیف برونده که این کار را اگر هم که باشی من حالتی مشخص کنم اون بود رجل همدانی چیه. حالا من چند تا از ذکر میکنم که جالبن ده نفر من اینجا ذکر میکنم که ابن سینا و حسر به کتاب ها شد و فهرست در آثارش که چیز شده تدمین شده استخراج کردم که فقط اسم میبرم ابن سینا با این آشنایی داشت معاشرت داشت. یکی کمی امیر شمس الدوله ابو طاهر شاه خسروت نفخ الدوله دهلوی پادشاه جد. یکی ملکه کتبانویی که عرض کردم همسر شمس الدوله بوده دختر بدر ابن حسنویی برزکانی که از سران کردان برزکانی گورانی بوده. یه اشارهی بد نیست که اینجا بکنم شیخ ابو سعید دهلوی که همدانی من این توضیح باید بدم بسیار مشهوره به اشتباه و التباس این ابو سعید دهلوی که همدانی را در شهرهای ابن سینا به تفصیل تمام یاد کردم که این باید شیخ ابو سعید ابو خیر باشه. عرض کنم شیخ ابو سعید ابو خیر عارف مشهور خواست ولی به تحقیق ثابت شده چهار نفر از محققان و رجال شناسان و اینها ثابت کردن که اصلا بین ابن سینا و شیخ ابو سعید ابوالخیر هیچ گونه ملاقاتی دست نداده. این شیخ ابو سعید دهلوی که همدانی است که ابن سینا در خانش مدتی ساکن بوده و رفتی به شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف کبیر مشهور خراسان ندارد. حالا پنجمین نفری که بایستی ذکر کنم ابو طالب عطار همدانی که شیخ بعد از درگذشت شمس الدوله در خانه او مدتی پنهان شد. تاج الملک تاج الدوله از وزرای شمس الدوله بودید. حالا بایستی ببینیم که این مسئله که ابن سینا با رجل همدانی داشته و از علمای بغداد خواسته که داوری کنند در اون چی بوده؟ من فقط اشاره میکنم به این مسئله که مورد مجادله این است که خب اولا بدن این که این رجل همدانی بوده ولی ساکن بغداد بوده که ابن سینا نامه هاش رسالت چه فرستاده برای عمومی بغداد در این موضوع مباحثه وجود کلی یا مسئله کلی طبیعی است چنان که حکیم حاج ملله هادی سبزواری در شرح عبارت لیس طبیعی و مل افراد کل اب الواحد مع اولاد متعدده می فرماید چنان که اون مرد همدانی که شیخ و رئیس در شهر همدان با او برخورد پنداشته این که گمان میبرد طبیعی واحد عددی است الاخر و شیخ قول او را زشت شمرد و روشی برم میکنی. حالا عرض کنم این که اسم چیز نمیبره، این رجل همدان نمیبره، این برمیگرده به یکی از خصلت های نکروهیده ابن سینا که میگوین اهل این بوده که تحقیر میکرده علما را، یا رعونت داشته و تکبر میکرده. ما با اینا کار نداریم، ما میخواییم این رجل همدانی شناخته بشه و عرض کردم بر من تکلیف شد که روشن بشه که در همایش سال 86 این عنوان کردم در اون چیز همایش، و این رجل همدانی فیلسوف که هیچ کس دیگری نبوده یا علی تحقیق کسی نمیتواند باشد بجز ابوالفرج عبدالله ابن طیب همدانی نصرانی نستوری جاسلیق بغدادی در گذشته که سال 435 هجری قمری یا 1043 میلادی، فیلسوف فاضل و طبیب بیمارستان ازدی در بغداد، عالم به زبانهای یونانی و سوریانی و لاتینی، صاحب تألیفات و شروح و تفاسیر بر کتب حکمی و طبی ارسان، معروف به ابوالفرج مفسر یا ابن طیب جاسلیق که ابن سینا در همدان با وی مجالست داشته، بحث و گفتگو کرده. عرض کنم که یکی از کتاب های ابن سینا کتاب تعریقات که یکی دو سال چاپ شد، حاصل پرسش و پاسخ حضوری با ابوالفرج طبیب همدانی، و یک مقاله دیگری هم که نقد رساله ابن طیب بوده نوشته. عرض کنم این ابن طیب همدانی یا ابوالفرج ابن طیب که حکیم بوده، مسیحی بوده، یعنی جاسلیق یا به اصطلاح مدران این مسیحیان غرب ایران بوده که در همدان مرکز این مسیحیان بوده. پس این مسیحی بوده، همدانی بوده و در همدان هم ساکن بوده، منتها ارتقا مقام پیدا میکنه در بغداد و در اونجا جاسلیق مسیحیان کلیسای بغداد میشه و در این حال همینجور که اشاره شد رئیس بیمارستان عزادی اونجا هم بوده، اشتهار به طبابت داشته و اشتهار به فرسه. حالا من این عرض میکنم که مزید بر اطلاعاتی که داده شد ابن طیب همدانی در حکمت پیرو مکتب طبیعی حکیم محمد ابن زکریای رازی بوده. از این لحاظ عرض کردم که ابن سینا با حکیم رازی یک جا مخالفت کرده، به صورت وهم‌آمیزی به رازی تاخته و عرض کنم که حالا جایی بسیاری مطلب در اینجا نیست. به همین دلیل بار شاگردان رازی هم موافقتی نداشته و به خصوص در همون که اشاره شد در مسئله کلیه طبیعی که خب حکمت رازی هم حکمت طبیعی بوده، ابن سینا چند جا جسارت کرده و توهین کرده به و حالا و در این حال گفتم که سلسله استادان بزرگ مدرسه بغداد به دو خط شد، یعنی به ابن طیب ابوالفرج ابن طیب حکیم همدانی، حکیمان و طبیبان مبرز شاگرد محض او بودند. حتی گفتم که ابن سینا نیز در طب شاگرد او به حساب می آید، چه به قول ظهیر الدین بیهقی ابو علی ابن سینا تقدم او در فنون پزشکی اعتراف کرده، از کتابهایش بهره برده، هرچند که بر بعضی از مسائل یا رسائل طبی او اعتراض کرده است. این حتی خب چنانکه گفتن ابن سینا در حقیقت شاگرد اون بوده، ولی خب از اونجایی که حکیم ابن سینا رعونت داشته اینها رو به اصطلاح از اساتید خودش یاد نکرده، نه تنها در این مورد. حالا به این یه نکته اعتراف کرده که در طب مقدم بودن و عرض کنم تعریفات این حکیم همدانی یعنی ابوالفرج ابن طیب متعدده، بنده چند تاش اسم میبرم محض مزید اطلاع فضلا و علما که بعضی هاشون به چاپ رسید. به صورت گزینه من می نرسید. شرح الهیات ارسطو، شرح های ارغنون، خطابه شعر سوفسطیقا، اینم اینها را مال ارسطو. عیسی قوجی مال فرفوریس سوری. علل الاشیاء، تفسیر الفصول و اپیدمیا مال بقراط. این فصول ابقراط یا بقراط هیپوکرات و اپیدمیا یعنی همین بیماری های واگیری از بقراط حکیم طبیب معروف بر آنها فقط تفسیر نوشته. شرح بر سمار مسائل مال حنین ابن اسحاق عبادی، خب اینم شرح. کتاب دیگرش تحدید مبادی الاقاویل، در موسیقی بوده و عرض کنم دیگر کتاب های حکمی و طبی که میگذاره. عرض کنم یک چیزی هم عبارتی هم ظهیرالدین بیهقی صاحب تتمه سوان الحکمه به اصطلاح تاریخ حکما بود، این اجازه بدی نرو بخواه مردم وقتی یک سخنرانی گوش میدن انتظار دارن که مؤلف سخنران اینا رو همه حفظ کرده باشه، یک سر فقط به چشمای شنوندگان نگاه کنه و نواسته رک بده تو کتاب ها از رو کتاب ها، در حالی که سخنرانی ها در همه جای دنیا رسما در آکادمی ها محافل علمی سیاسی بایست از رو کاغذ خوانده بشه، شنونده و مخاطب ببینه که اینجا نه، اینجا حقیقت که از حفظ نگاه حرف بزنه، یک به چشم مخاطب نگاه کنه که این هم ای به ما ایرانی هست. اکنون شواهد و سوابق امر تحقیر و توهین شیخ و رئیس ابن سینا نسبت به حکما و علمای عصر، خصوصا در مورد حکیم ابوالفرج ابن طیب همدانی جاسلی، به طوری که ظهیرالدین بیهقی گزارش نموده، نیز شمس الدین شهرزوری هم در چیز آورد کتابش. این فوائدی داره این که من میخوام برای اهل حکمت، اونهایی که شیفته ابن سینا هستن خیلی که ما ایرادی نداره، ولی حاضر نیستم. ما یه اشکالی که اونم میکنم داریم که از بزرگان من حکما و علمای سلف من گذشته من انتقاد نمی کنیم، یک تابو شده اینا، مبادا به ابن سینا مبادا به کی انتقاد کنیم، نه خیلی باید هم انتقاد کنیم. در هر حال این بیهقی، ظهیرالدین بیهقی میگه، نباید با ابوالفضل بیهقی اشتباه بکنه. شیخ ابو علی او را مذمت مینمود و از تصانیف او عیب جویی میکرد، یعنی از این ابن طیب رجل همدان. مثلا در مورد کتاب المباحث او گفتد که سزاست آن را به فروشندهش پس دهند و بهایش را هم رها کنند. خب ببینید توهین از این، شاید که این هم از رهگذر رشک و حسد است که میان اهل عصر می باشد. ابوالفرج از حکیمان بغداد بود، حکیمی بی قیاس که در خانه حکمت از درهای اون داخل شده بود. تصانیف او در منطق و جز اون بسیار است. او را تعریفی لطیف در حد و اندازه عمر هاست. او عالم به زبان سوریانی و یونانی بود. ابن سینا جز عربی چیزی نمی‌دانست، در حالی که این ابن طیب همدانی نظر به مسیحی بودنش سوریانی میدانسته، یونانی میدانسته و همچنین مثلا در جسارت هایی که به ابو ریحان بیرونی کرده، همین ابن سینا ابو ریحان بیرونی در زمان خودش به تعالی رن بی نظیره، هفت زبان میدونسته. ابن سینا با این همه دعاویش که کرده جز عربی چیزی نمیدونست، در حالی که برای حکمت و فلسفه بایستی آثار فلسفه یونان و اونها رو به زبانهای خودش میخوانده. اینا رو ابن طیب میدونسته، یونانی میدونسته، سوریانی میدونسته. این از که لاتین میدونسته. ابوالفرج از حکیمان بغداد بود، حکیمی بی قیاس که در خانه حکمت از درهای اون داخل شده بود. تصانیف او در منطق و جز اون بسیار است. او را تألیفی لطیف در حد و اندازه عمرهاست و او عالم به زبان سوریانی و یونانی بود. شیخ ابوعلی اعتراف نموده است که او در طب پیشواست. تا اینجا شالا. ولی اعتراض کرده بر بعض رسائل بود در طب میان او و ابوعلی تفاوت بسیار است. من فقط یه جمله میخوانم، بیشتر مفصل دارم. ابن سینا مردی آزارگر و درشتگوی بود. یک سر او را تحقیر و عیب می نمود. در بعضی از کتاب ها مذکور است که روزی ابن سینا به پیش حکیم ابن مسکوی یا مسکوی رازی آمد. شاگردان نزد او جمع بودند. ابو علی گردوی پیش او انداخت، بیه که سلامی علیکی، اینها یک گردو پرت میکنه جلوی حکیم بزرگواری مثل ابن مسکوی رازی. گفت مساحت این جوز را، یعنی این گردو، به شعیرات بیان کن. ابن مسکوی جزوهی در اخلاق پیش او انداخت و گفت نخست تو اخلاق خود را به صلاح آر تا من استخراج مساحت این جوز بکنم. همچنین ابو ریحان بیرونی مسئله چند پیش ابو علی سینا فرستاد و از آنها سوال نبود. ابو علی همه را جواب داد. ابو ریحان بر اون جوابها اعتراض کرد و از او به زشتی یاد نمود و مرارت بدگویی را به دو چشانی. پس چون ابوالفرج ابن طیب در این سؤالها و جوابها تأمل کرد، گفت هر کس که با مردمان بدی کند بدی میبیند. ابو ریحان در این کار از من نیابت کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله.